از شما دعوت میشه در این لحظه برنامه نکته باریکتر زمور رو از رادیو نمایش بشنوید.
نه هر که چهره برافروخت دلبری،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری، هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. نکته باریک تر زمون.
به نام یگانه هستی بخش و سلام. در سومین روز هفته در خدمت شما هستیم با موضوع دروغ در روابط اجتماعی و امیدواریم به مدت 30 دقیقه با ما همراه باشید. من بهناز بستاندوست هستم و به اتفاق همکارانم در سومین روز هفته در خدمت شما هستیم به مدت 30 دقیقه با موضوع دروغ در روابط اجتماعی. تا حالا شنیدین که میگن دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه انگیز؟ احتمالا شما خودتونم در شرایطی قرار گرفتین که به خاطر حفظ موقعیت و ادای احترام دروغی به زبون آورده باشین تا مسبب به وجود اومدن بحران یا فتنه نباشین. امروز هم در خدمت جناب دکتر مجید امرایی هستیم. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب برنامه. خیلی خوشحالم که در این برنامه این افتخار رو دارم که در خدمت شما و شنوندگان برنامه شما باشم.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
روزی مرد نابینایی روی پله‌های ساختمانی نشسته بود و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود و روی تابلو نوشته بود: من نابینا هستم، لطفاً کمکم کنید. عابری از آن محل می‌گذشت، نگاهی به او انداخت و چند سکه داخل کلاه مرد نابینا انداخت و بدون اینکه اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت و آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن روز مرد عابر به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد نابینا پر از سکه و اسکناس شده است. مرد نابینا که از صدای قدمهای مرد عابر او را شناخته بود گفت: شما چه کردید که بعد از شما این همه مردم به من کمک کردند؟ مرد عابر گفت: کار خاص و مهمی نکردم، فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم. و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد و رفت. مرد نابینا ندانست که او چه نوشته است تا اینکه رهگذری نوشته روی تابلو را با صدای بلند خواند و چند سکه در کلاه انداخت و رفت. روی تابلو نوشته شده بود: فصل بهار است ولی من نمیتوانم آن را ببینم.
شما عزیزان در حین پخش برنامه میتونین از طریق سامانه پیامکی 30075 و شماره تلفن 3391-4142 با ما در ارتباط باشید. بهتره قبل از هر توضیحی یک مونولوگ یا یک تگویی کوتاه بشنویم.
بهش میگم
بهش میگم
بهش میگم
بهش میگم
بهش میگم
بهش میگم
بهش میگم بهش میگم
بهش میگم
گرفتار شدم. داره برام مهمون میاد. خیلی هم عجله دارم. باید برم یه دونه ماست بخرم چون تو خونه ماست ندارم. ولی این سوپری محل ما یه آقای خوش صحبت و تا حدودی وراجه که تا منو میبینه ها فوری شروع میکنه تمام امور هفته رو میخواد برام تعریف کنه، البته با کلی چاخان که پشت سر اهالی محل ردیف میکنه. منم همیشه باید مثل یه گوش شنوا یا سنگ صبور باشم براش. واقعا برام سخته، خیلی سخته، نمیدونم چه کار کنم. البته میتونم یه تاکسی بگیرم برم از یه سوپری دورتر خرید کنم، اما نه، ممکنه وقتی تو را دارم برمیگردم ماست و دستم ببینه ازم دلخور بشه، اون وقت بشینه پشت سر من کلی حرف و حدیث بگه. دلم رو میزنم به دریا با عجله که از قبل تمرین کردم و واقعا باید داشته باشم. میرم توی سوپری و بهش میگم
سلام آقا فرشاد، ببخشید خیلی دیرمه، یه ماست پرچرب میخوام، کدومو بردارم؟
سلام علیکم خانم مرادی، چربیت بالا نره یه وقت.
نه 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 خیلی دیرمه، مهمون دارم.
او تازه سر شب کو تا شام. همین خانم بادومچی الان اومد تازه ماکارونی خرید بره شام بپزه،
معلوم نیست آخرشم چی به خورده بچه‌اش میده که اینقدر لاغرن. خب میدونی ما مهمون داریم، اونا زود غذا میخورن.
مهمون به روی خوش صابخونه میاد، تا صبح نشه نمیره. همین من خودم چون کارم یه جوریه که شب دیر میرم خونه، مهمونامون 11 میان، تازه تو وقت 2 شب شام میخورن، 4 صبح هم میرن.
خب هر کسی یه شرایطی داره آقا فرشاد، مهمونای ما کارمندن، باید صبح زود برن سر کار.
چقدرم کارمندا کار میکنن خانم مرادی، همین آقای باقری همسایتون نمیدونم توی کدوم اداره است، زور میره سر کار 3 ساعت بعدش میاد خونه.
خدایا چی بگم، نمیدونم، شاید ساعت کاریش اینجوریه. خب
شما خودت چرا ساعت کاریت زیاده؟ چرا؟ چون از کارت نمیدزدی.
آقا فرشاد ببخشید کدوم ماستو بردارم؟
همه تازن. راستی میخوام یه ماشین صفر بخرم، سراغ نداری کسیو؟
ولی من خودم ماشین ندارم.
خانم مرادی شما داری یا نمیخری؟ داری ادای بی پولا رو برای صابخونت در میاری؟ دیدم فامیلاتون همه ماشیناشون آخرین مدله.
ای وای نه والا، فعلا باید پول جمع کنم برای پیش خونه، امسال از اینجا بلند میشیم.
او صابخونه شما خیلی بی انصافه، میشناسمش، گفته بود امسال بلندت میکنه. میخوای من باش حرف بزنم وساطت کنم؟
نه 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 ممنون، لطفا همین ماست رو حساب کنیم، دیرم شده.
خانم مرادی من که دلم نمیاد شما از اینجا بری، ولی سر سال شد بهم بگو میخوام خونتون رو برای برادر زنم کرایه کنم.
نمیدونم چرا دلم میخواد سر سفره ماست نداشته باشیم، اما بهش میگم چشم، خبرتون میکنم، حالا چقدر تقدیم کنم.
و این داستان ادامه داره.
نکته امروز هم شنیدیم آقای دکتر، خیلی مبتلا به هممون یه جورایی تجربه کردیم. ممنون میشم که شما راهکارتون رو بفرمایید.
بله، فرد مشابهی هم من به دفعات باش برخورد داشتم و ایشون شروع میکرد به صحبت کردن و نه مدیریت زمان خودش رو داشت نه مدیریت زمان دیگری که شنوندشه. به قول معروف دنبال یک گوش مفت میگشت که فقط بشینه حرف بزنه و عموما اصولا هم تکگو بود، یعنی فرد گفتگو نبود. چون افرادی که اینجوری صحبت میکنن اولین نشانه‌ای که از خودشون به ما بروز میدن اینه که من آدم تکگویی هستم، تو فقط مجبوری وایسی و به حرفای من گوش بدی و شما فقط با آره متکلم وحدم. به همین جهت یکی از راهکارها اینه که اگر تکرار شونده بشه، به محض ورودت در اون موقعیت به نظر من شما باید شما زمانت رو مدیریت بکنی. یعنی من پیش از این که به ایشون بپیوندم، یعنی همون ابتدای برخوردم با ایشون، میگفتم که خیلی فرصت ندارم چون باید برم برسم به چیز و در خدمتم صحبت بکنیم راجع به مقوله.
گفت دیگه، هر چی گفت باز اون حرف خودش.
این یه جور رودربایسی بود که خود فرد داشت. مسئله دیگه بین هر دو بود، اگر نه اون یه ریز داره حرف میزنه. ما هستیم که باید خودمون رو از این مهلکه نجات بدیم، اگر نه ایشون برای خرید یک ماست اومده باید دو ساعت سخنرانی ایشونو گوش بده.
برای غیبت و بدگویی این و اون برای چیزی که اصلا آدم عذاب میده شنیدنش.
در برخی از مواقع با نشانه های کلامی، نشانه های رفتاری، نشانه های حسی، دیدیم بعضی از مواقع شما از شنیدن غیبت کردن کسی خیلی خرسند نیستی، بدون این که بهش بگی که میشه خواهش کنم غیبت نکنید من خوشم نمیاد، شما در بروز احساسات به طرف مقابل نشون میدی که از شنیدن این حرف ها خیلی خرسند نیستی. رفتارهای غیر کلامی بخش عمده ای از منویات درونی ما رو به دیگری منتقل میکنه. کما این که اگه بخوام مثالی برای شما بزنم، وقتی که زن و شوهری سر یک موضوعی بحثشون میشه، خب ممکنه هر کدوم از اینها بره یک گوشه بشینه و فاصله بگیره از دیگری، اما وقتی هر کدوم از اینها یه چای میاره و چایو میذاره کنار ایشون، یعنی آشتی،
بله.
من عذرخواهی میکنم،
نشانه رفتاریه. بله.
وقتی شما در موقعیتی قرار میگیری که فرد یک ریز میخواد حرف بزنه، گوش مفت پیدا کرده میخواد حرف بزنه، به باور من اون نشانه های رفتاری شما که سطح علاقمندی تو خیلی نشون نمیدی، باعث میشه که ایشون در ادامه صحبتش کمتر انرژی دریافت بکنه و ادامه نده. گاه اتفاق میفته ها، یعنی هرچی شما نمیخوای بشنوی اون بیشتر میخواد حرف بزنه.
بله.
این دیگه نشان از یک مسئله داره که فرد مقابل واقعا به شدت کمبود دیده شدن یا کمبود شنیده شدن داره. یعنی مجالی باید پیدا بکنه برای اینکه بخواد حرف بزنه، بخواد دیده بشه.
حالا توی نمایش ما بله همینه، این شخصیت این صورته و همیشه هم همین روالو داره.
بله.
اینجا باید چیکار کرد؟
به باور من همون ابتدای صحبت وقتی تکرار شدنیه و ایشون ناگزیره، به هر حال بقال سر کوچه این هاست و ایشون مجبوره در طول روز یکی دو بار بیاد از ایشون خرید بکنه، میتونه همون ابتدا تایمش رو مدیریت بکنه، زمانش رو ببنده با ایشون، ببخشید من عجله دارم، زمان هم ندارم، یه ماست به من بدید، سریعتر از محلکه خلاص بشه.
اون تکنیک تأثیر
متقابل،
برای تأثیر متقابل میتونه پیاده کنه. یعنی این بیاد شروع کنه انقدر حرف بزن که اصلا مجال نداره صحبت کنه، ماستش رو برداره بره.
بعضی از مواقع با هدف این که طرف مقابل چجوری بگم ضد ارزش‌های این رفتار خودش رو ببینه، میشه این کار انجام داد. کما اینکه یک تکنیک در دراماتراپی، رفتارهای نابهنجار فرد وقتی در صحنه نمایش دیده میشه، وقتی در منظر دید دیگران قرار میگیره، فرد خود به خود یک جور خود اصلاحی میکنه، چیزی که در پس عموم هنرها هم هست.
بله.
ما از قبل دیدن فرد منفی بر صحنه، جنبه های منفی درونی ما یه جوری به شناخت میرسیم که اون رفتار منفی رو انجام ندیم. از قبل دیدن رفتارهای مثبت، نقش مثبت بر صحنه است که ما ترغیب میشیم که اون رفتار مثبت رو تکرار بکنیم. این چیزیه که در دراماتراپی هم در قالب بازی نقش ها به شدت بهش توجه میشه و اتفاق میفته.
وقتی ما نمیتونیم بیایم بگیم که مثلا آقا فرشاد، فکر میکنم اسم شخصیت آقا فرشاد، من الان خیلی عجله دارم، یعنی که آقا فرشاد شما همش داری حرف میزنی، همش داری غیبت میکنی، چه بسا اینم گفته باشه، ولی دفعه سوم هم همینه. و حتی این آدم میترسه، میگه مگه برم از یه جای دیگه خرید کنم میاد پشت سر من بدگویی میکنه. بقیه. که حالا البته من نظرم اینه که بکنه، وقتی که تو خودت از خودت مطمئنی چه مسئله ای داره. ولی 3-4 بار بیاد تکنیک تاثیر متقابل، درست میگم؟ آره، بیاد اونجا شروع کنه و یه همچین حالی، یه همچین رفتاری هم میتونه خوشایند باشه، فان باشه. بله. برای طرف هم اون متوجه بشه، دیگه قرار هم نیست انگشتو بگیری بگی من میخوام تو رو نصیحت کنم اینو بگم، چون یه وقتایی اصلا آدما متوجه نیستن دارن چیکار میکنن.
یکی از راهکارهای دیگه‌ای که میشه برای این موقعیت به اون اشاره کرد، تغییر جهت دادن موضوع گفتگوه. ایشون اصرار داره راجع به این مسئله صحبت بکنه. آها. شما مسئله جدیدی رو مسئله جدیدی رو ایجاد بکنی یا مسئله جدیدی رو طرح بکنی که اتفاقا از مسائل علاقمندی ایشونه، یعنی دوست داره ایشون این مسئله رو بشنوه، اما بدور از اون آسیب ها. بله. یعنی بدور از اون غیبت کردن ها، بدور از این توهین کردن به دیگران، بدور از این که ذره‌بین گذاشتن روی زندگی دیگران باشه که چی داره چی نداره، چون این فرد نشون میده که از اون افرادیه که ذره‌بین دستشه، حتی بله. زندگی شخصی خود مشتری هم دست بله. گذاشته، میگه بله. شماها ماشین آنچنانی
بله 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 بله.
ایشون رو هم داره در اون صد تعریف میکنه.
درست.
غیر مستقیم داره میگه که تو هم از همون گروهی هستی که من دارم ازشون تعریف میکنم.
بله.
و همینجور تغییر جهت دادن یک تکنیک دیگه است که در قالب بازی نقش، بازی موقعیت خودت میتونی جهت رو تغییر بدی یا ایجاد موضوع گفتگوی جدیدی که مورد علاقه اون فرده.
آها، الان اینجا برای من یکم سوال پیش اومد، اگه موضوع علاقه اون باشه میخواد بیفته به حرف زدن؟ من تصورم این بود که مثلا
نه،
اون داره
میگه علاقه برای شنیدن اون موضوع،
که یعنی من فرصت صحبت داشته باشم
دقیقاً،
که بتونم کنترل کنم.
آفرین. که به تب، چون شما اشاره خیلی خوبی کردین، گفتین این پیش از این که خود بقال شروع کنه به صحبت کردن، این شروع کنه به صحبت کردن. بلد. این شروع کنه به طرح مسئله کردن. خب این میتونه فضا رو در اختیار خودش بگیره تا اون تایمی که اونجا هست و
کارش انجام بده. آره. بره.
البته همه این تکنیک ها، همه این روش هایی که من و شما داریم بهش اشاره میکنیم، شاید در همه شرایط جواب نده، اما به این امید که در برخی از مواقع یا در موارد مشابه بشه از این تکنیک ها استفاده کرد. مثلا سازی
داریم میکنیم دیگه. بلد. در واقع ما داریم این بخش نمایشی که استفاده میکنیم، میگیم در این شرایط میشود چنین رفتاری کرد، ولی حالا موقعیتی چی؟ شخصیت های آدم ها فرق میکنه.
بله.
ممکنه اصلا من یه آدمی باشم که حرف یومیام هم درست نتونم بزنم، چجوری میخوام مواجه بشم با یه آدمی که همینجوری اصلا اجازه نمیده تو صحبت کنی.
بله.
ولی باید بدونیم دیگه باید چیکار کنیم، باید این تکنیک ها رو یاد بگیریم، باید راهکارا رو یاد بگیریم.
ببین، تعریف موقعیت و موضع گوینده و شنونده نکته بسیار مهمیه که شنوندگان ما باید بهش توجه بکنن و همه ما باید بهش توجه بکنیم. من در چه موضعی هستم نسبت به موضوعی که تو داری تعریف میکنی؟ موضع خودم رو مشخص بکنم. اگر فقط به عنوان یک شنونده صرف هستم که اینجا وایستدم و دارم عذاب میکشم که من خودم در حق خودم دارم ظلم میکنم، همون ابتدا میتونم بگم که من خیلی علاقه من نیستم که
آره، اگر این کارو نتونستیم بکنیم دیگه چی کار باید
اگر
بکنیم؟
نه، قرار موضعمو تعریف بکنم، پس باید مسیر گفتگوی تک نفره رو به سمت گفتگوی دو سویه هدایت بکنم با حذف اون زوائد و تخریب هایی بله. که خود شخص مغازه‌دار داره این کار رو انجام میده.
بله.
و ایشون به طور غیر مستقیم داره به اون آموزش میده ما میتونیم با هم گفتگو بکنیم و به دیگران آسیبی نزنیم و گفتگویی داشته باشیم که مورد علاقمندی دو طرفه بهش توجه شده باشه. غیر مستقیم میشه این کار رو هم انجام داد. شناخت موضع و موقعیت گفتگو نکته خیلی مهمیه که حتی اگر یک نفر از دو سوی این گفتگو اون رو نشناسه یا ندونه که چیه، کافیه یک نفر این رو بدونه. وقتی شما موضع خودتو مشخص میکنی، خود به خود شما رو هم در موضعی قرار میدن.
بله.
که باید در موضع مقابل من قرار
بگیری. بله.
این نکته مهمیه که فکر میکنم در همچین مواقعی میشه
درست.
از استفاده.
مواقع مشابه هم بود، وقتی یه صحبتی آدم دوست نداره بشنوه، وقتی که شما مثلا چه میدونم داره میگه که اون آره معلوم نیست غذاشو داره چجوری میپزه که بچه‌هاش لاغرن، مثلا چه میدونم صحبت از آب و هوا بکنه، یه جوری که مشخصا من دارم تو رو نمیشنوم، متوجه باش که من دارم تو رو نمیشنوم.
اتفاق دیگه‌ای که اینجا میشه به عنوان روش از اون بهره برد، نشان دادن آسیب‌ها یا بی اثر بودن این گفتگوه.
بله.
اینی
بله.
که ما بشینیم راجع به اون چه که دیگران دارند غیبت بکنیم، اینی که ما بشینیم راجع به دیگرانی صحبت کنیم که هیچ تأثیری نه در حال ما دارن نه در آینده ما خواهند داشت، و هم میشه در قالب گفتگو مطرح کرد. یه جورایی جهت دادن به گفتگو ده. میشه گفتگو رو به سمت طنز هم سوق داد. اینی که داریم راجع به مسئله صحبت میکنیم، خانم باستان دوست داریم راجع به مسئله صحبت میکنیم، این چه کمکی به ما میکنه؟ راجع به موضوع صحبت کنیم، حداقل یک بهره‌ای ببریم از این مسئله.
اصلا این طنز و گشاده روی حلال بسیاری از مشکلاته. یعنی نه خودت دچار تنش میشی، نه طرف دچار تنش میکنی، میبینی به نتیجه رسیدی، خندم داری میکنی، میای بیرون به نتیجه درست دار.
بله.
اینو واقعا باید در خودمون تقویت کنیم. نمیدونم چجوری، چون شاید یه چیزی ژنتیک باشه توی وجود ما باشه، ولی به نظر من کسب کردنی هم هست. یعنی ما باید راهاشو پیدا کنیم که حالا تو قسمت‌های بعدی الان همش اینجا خرج نکنیم. ازتون راهکار میپرسم که ما چجوری میتونیم گشاده رو باشیم، با یک نگاه طنز و شیرین بتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم.
شاید یکی از مهمترین نکته ها اولین کلامیه که در مواجهه شما با افراد روبروت، یعنی شروع ارتباط، شروع این رابطه، نکته خیلی مهمیه. حتما هستن در زندگی همه ماها افرادی که شاید خیلی کم اونها رو دیدیم، اما انقدر مؤثر بودن که همیشه، یا بهتره بگم در بسیاری از مواقع یا مواقع مشابه، ما به یاد اون موقعیت یا اون رفتار میفتیم.
بله.
چرا این اتفاق افتاده؟ موقعیتی بوده که بدن، بیان و احساس خود فرد
منطبق
و متعادل با هم بوده.
بله.
تعادل بین اینها یک کلام رو ماندگار میکنه، یک رابطه رو ماندگار میکنه.
بله. و این حس خوبو تونسته منتقل کنه. بله. ما چون محور صحبتمون دروغه، در مورد این نمایش چه وجهی از دروغ ما داشتیم میشنیدیم؟
وجهی از دروغ یکی خود فرد بقال بود، یعنی کسی که توی مغازه است.
آها، که دروغگویی میکنه اساسا.
اون داره دروغگویی میکنه.
بله.
و دروغگوییش رو در واقع میکس غیبت کرده و داره یک معجونی رو به طرف مقابل منتقل میکنه که اصلا هیچ لذت نمیبره.
بله.
لحظه شماری میکنه که دیدی که آخرین کلامش این بود که ترجیح همینه اصلا ما سر سفره نداشته باشیم.
بله.
یعنی ذله کرده طرف رو، اومده یک ماست بخره. شاید اگر همچین فردی یا همچین موقعیتی برای من در کارگاه دراماتراپی اتفاق بیفته، این موقعیت رو بازسازی بکنم و بعد در قالب گفتگوی جمعی که بین همه افرادی که توی اون کارگاه حضور دارن، اثرات منفی و گاه اثرات مثبتی که در هر کدوم از این دو طرف میتونست اتفاق بیفته رو ارزیابی میکنیم و مجدداً ممکن این موقعیت رو بازسازی کنیم که چگونه میتونه این موقعیت ثمر بخش باشه.
درسته. خیلی متشکرم. نکته دیگه ای هست آقای دکتر؟
نه، خیلی ممنونم از شما.
من از شما متشکرم. خیلی آموختم. ممنونم ازتون. شما تگویی بهش میگم و با موضوع دروغ شنیدیم. همینطور تحلیل و راهکارهای جناب آقای دکتر مجید عبدالی. اگر مایل هستی شما شنونده عزیزم، متناسب با راهکارهایی که شنیدیم، موقعیت‌های نمایشی مورد نظرتون رو بازسازی کنید و در حین پخش برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301075 با شماره تلفن 33914142 با ما در تماس باشین و صداتون رو به ما برسونید. یادآوری کنم شما در زمان پخش برنامه میتونین با ما در تماس باشین. درباره دراماتراپی،
تفاوت‌های نمایش درمانی با تئاتر رسمی. نمایش درمانی به دنبال تولید اثر هنری نیست. مهمترین عنصر در تئاتر رسمی تولید هنریه، ولی در دراماتراپی رفع مسئله است. نمایش درمانی تماشاگر محور نیست، بدین معنی که اصولاً برای دیده شدن توسط گروه تماشاگران تولید نمیشه. این در حالیه که تئاتر رسمی بدون تماشاگر مفهومی نداره.
در نمایش درمانی قراردادهای صحنه‌ای چندان مفهومی نداره و کارگردانی با مفهوم تئاتری اون فاصله بسیاری داره. این در حالیه که تئاتر رسمی بدون قراردادهای صحنه‌ای و کارگردانی بی‌معنیه و شکل و شمایلی به هم ریخته داره. هدف نمایش درمانی درمان و تخلیه هیجانی و به طور کلی برون ریزی احساسیه، اما هدف تئاتر رسمی توجه به ابعاد زیبایی شناسانه و جلب رضایت تماشاگره. در نمایش درمانی مفاهیمی چون نمایش نامه، کارگردانی، بازیگری، طراحی صحنه و گریم با مفاهیم رسمی اون در تئاتر کاملا فاصله داره. این نکته ها به ما میگه که نمایش درمانی با تئاتر رسمی تفاوت های اساسی داره، اما هر دو از همدیگه الهام میگیرند و عناصر پایه‌ای همدیگر رو به عنوان ابزارهای کمکی به کار میگیرند. شاید مهمترین عنصر پیوند دهنده تئاتر رسمی با نمایش درمانی بازی باشه. هر دو از بازی استفاده میکنند، اما در نمایش درمانی یا دراماتراپی با محوریت تخلیه هیجانی و در تئاتر رسمی برای بیان یک داستان و طرح موضوعی که موضوع مشترک مخاطبان و گردانندگان بر صحنه تئاتر هستند.
لازمه تشکر کنم از همکار عزیزم برای تدارک این برنامه، نویسنده متن نمایشی خانم سمیه خطیب‌زاده، کارشناس محترممون آقای دکتر مجید امرایی، بازیگر خانم شمسی صادقی، من بهناز بستاندوست، صدا بردار خانم محدثه فرانی، سردبیر و تهیه کننده خانم ژاله محمدعلی. برنامه امروز رو به پایان میبریم با ابیاتی از اسدی طوسی که میفرمایند: دروغ و گزافه مران در سخن، به هر تندی آن چه خواهی مکن، که شه بر همه بد بود کامکار، چو گردد پشیمان نیاید به کار. شب و روزتون بر مدار فرزانگی و سلامت. تا فردا، خدا نگهدار.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
از شبکه رادیوی نمایش با ادامه بخش ازگاهی همچنان همراه شما هستیم.